بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسيدين ب استدلال روایت شریف کل شیء لک حلال که از روایت های معروفی مکرر در علم اصول مورد بحث قرار میگیره. مرحوم شهید رحمت الله علیه در ذکرا به این خبر شریف تمسک کردن برای بحث فعلی ما، ظاهراً مطلب از ایشون شروع میشه. عبارت است از اثبات براءت در شبهه حکمیه تحریمیه. اون کلمه اخذن من الشهید فی الذکرا که هست، کلمه اخذ هم به معنای گرفتن میاد، هم به معنای آغازیدن میاد. اخذ یا اخذو معنای شروع کرد. تقریبا استدلال رو جلسه قبل شروع کردیم، من مجدداً روش رو بخونم و چون دیگه حالا با بحثم گره بخوریم، حالا انشاءالله بتونیم امروز از جوابهای مرحوم شیخ هم برسیم و صحبتش بشه. مرحوم سید سعد در شهر وافیه استدلال به این خبر شریف رو اینطوری تقریر کردند: تقریب الاستدلال کما فی شرح الکافیه ان معنی الحدیث ان کل فعل من جنبت الافعال التي تتصف بالحل والحرمه. هر فعلی از افعالی که وصف حلیت و حرمت رو دارند. این کل شیئن، خواهم بگن شیء، میتونه منظور از شی فعل باشه. خب عزیزان عنایت دارن، کلمه شی گسترده ترین لفظ دیگه از جهت تعیین مصداقش گستردگی فوق‌العاده‌ای داره. کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او حلال و حرام هست، هر فعلی از افعالی که وصف حلیت و حرمت داره. بعد بعضی از افعال فی حلالان و حرامان ندارن، مثل افعالی که از حیطه اختیار خارجن، افعال غیر اختیاری حلال حرام توشون نیست. حد و کذا کل اینن مما یتعلق بهی فعل المکلف و یتصف بالحل والحرمه. همچنین هر اینی که متعلق فعل مکلفه و وصف هدلیت و حرمت رو داره. اینم به اعتباری که بگیم منظور از شیء اعیان باشه. و مثلا میگوییم گوشت گوسفند. گوشت گوسفند متعلق فعل مکلفه، اکل، خوردن. خب این فعل هم هدلیت و حرمت داره دیگه، میگیم خوردن گوشت گوسفند حلاله، یا گوشت خنزیر حرامه. در مورد اعیان هم تعبیر حلیت و حرمت هست، ولی خب این وصف با حال متعلق دیگه گاهی اوقات که ما میگوییم مثلا یا جرل میزاب، حالا یکی از این توجیهات مختلف که این جرل میزاب نسبت میدید جریان رو به میزاب به چه اعتباری. خب اینجا هم همینطور شما میایید نسبت میدید مثلا حلیت رو به زن اجنبیه به اعتبار نکاح، یا حرمت رو به ذات محرم، به محارم، به اعتبار نکاح. خب اینها موارد مختلفش. پس یکی همی که منظور از شیء اعیان رو بگیریم، اینم باز احتمالات. بله برخی از اعیان متعلق فعل مکلف نیستن. الان مثلا به شما بگویند کره مریخ، مثلا سیاره مریخ متعلق فعل ما نیست، وصل حلیت حرمت هم توش نیست. کل فعلن و کذا کل اینن اذا لم یعلم الحکم الخاص بهی من الهل و الحرمه. حالا با این عبارت خانی دیگه دوستان گره اذا را متوجه هم به کجا میخوره. اذا بمود به همون ادامه فعل و این، میگه هر فعلی اینی که لم یعلم الحکم الخاص به، حکم شما نمیدونیم. گاهی قد میدونیم که فلان چیز حلاله، محرزه، دیگه هیچ شکی نداریم گوشت خوک حرامه، شکی نداریم گوشت گوسفند حلاله، نه بحث نداریم. ولی خب ممکنه یک جایی مثلا شک بکنیم، مثلا در مورد گوشت حمار اگر فرض بکنیم که مشکوکه، حالا فرض دیگه، اگر بگوییم گوشت حمار مشکوکه نمیدونیم حلاله یا حرامه مثلا، خب فهو حلال، این حلاله، این فهو حلال حکم ظاهریه، اون حلیتی که نمیدونیم حکم واقعیه، این حلیتی که حدیث اثبات میکنه حکم ظاهریه. فخرج ما لا یتصف بهما جمیعا من الافعال الاضطراریه. پس افعال اضطراری اینا خارج شدن، اینا نه حلالن نه حرامن. منظور از اضطرار اینجا افعالی که خارج از حیطه اختیاره، مثل تپش قلب انسان، خب دیگه دست انسان نیست، این منظوره، نه اون اضطرار که شما مثلا ناچار میشی خودت میری یه کاری رو میکنی، مثلا شما ناچار میشید برای نجات جان خودتون مثلا یک آبی رو بخورید که غصبیه. خب اینجا درسته ناچارید، اضطرار به اون معنا هست، ولی اینجا حکم حلیت و حرمت رو داره، میگوییم خوردن آب غصبی حلاله چون داری تلف میشی. اینا رو بذاریم کنار. پس اضطرار معناش روشن شد. و الاعیان التي لا يتعلق بها فعل المکلف، همچنین اعیانی که متعلق فعل مکلف نیست، مثل کره مریخ. همچنین و ما علم انه حلال لا حرام فی، هیچ جایی که اصلا میدونیم نه حلالن، شکی نداریم، حالا نیازی نداریم به حکم ظاهری شاره جلب کنن، حکم واقعیشو میدونیم. او حرام لا حلال فی، یا حرام هایی که حلالی در اونا نیست، میدونیم بعضیشو. خب پس اینها خارجند، غیر اینها هر چی که هست میتواند مصداق کل شیء باشه، کل شیء یا مصداقش اعیان باشه، اعیانی که متعلق فعل مکلفن و حکمشون مشتبهه، یا متعلق مراد از شیئن افعال باشه. هم باز کدوم افعال؟ افعالی که اضطراری نیستن، خب افعال اختیاری مکلف. و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرد الاحتراز. فرماید مراد از وصف، منظور از وصف فیه حلالون و حرامون، میدونید دیگه فیه خبر مقدم، حلالون مبتدای مؤخر، حرامون عطف میشه به جای حلال. جمله فیه حلالون و حرامون جملگی صفت برای شیء، گفتیم جملات بعد از نکرات صفاتون، معروف دیگه، شیء نکره است بعدش یه جمله اسمی اومده صفت. ولیس الغرض من ذکر الوصف، این جمله فی حلال و حرام غرض از اون مجرد احتراز نیست. خب احتراز همونیه که دوستان تو بحث مفهوم وصف باش آشنا شدن. بزرگواران اگر یادشون باشه آیت الله سبحانی تو الموجز به بحث مفهوم مخالفه وصف که رسیدند، فرمودن که ما اوصافمون پنج جوره، که از این پنج جور وصف ما یک قسمش اون آخری که بود او به درد مفهوم گیری میخوره، و اون چهار تای دیگه به درد مفهوم گیری نمیخورن. چهارمی اونها غیر احترازی بود. غیر احترازی یعنی این که یک چیزی رو گفته و غیر اونو رو خارج میکنه، اما حکم عکس رو برای غیر اثبات نمیکنه. مثلا اگر بگوید اکرم مثلا رجال، مثلا رجالن عالمین، اکرم رجالن عالمین، اینجا عالمین می آید و رجال جهال رو خارج میکنه از اکرم، این اکرم اونو نمیگیره، اما اثبات نمی کند که نقیض اکرم که عبارت باشه مثلا لا یجب الاکرام او برای جهال ثابته. دلالت لفظی بر عدم وجوب اکرام جهال نداره، ولی دلالت دارد این عالمین بر این که حتما این اکرم، خصوص این اکرمی که تو این دلیل هست، خصوص اکرم این دلیل شامل جهال نمیشه. ولی خب غیر از مفهوم دیگه دوستان میدونن در مفهوم ما دنبال این هستیم که بگوییم این دلیل، این حکم، بخشید این حکم به شکل نوعی نقیدش رو بگیر، نقیدش از طرف مقابل نفی بشه دیگه. اگر اثبات بکند که رجال جاهل را اکرام نکن، واجب نیست اکرام بکنی، اون میشه مفهوم مخالفه وصف، به درد ما میخوره، وگرنه به درد نمیخوره. به عبارت دیگر نتیجه حالا راحت تر بگم، اکرم رجالن عالمین بنابر احترازی بودن قید به این شکلی که الان ما گفتیم نسبت به جهال ساکته. ولی اینا رو خارج میکنن، جهال رو از این اکرم خارج میکنن، ولی مشمول یک اکرم دیگه نمیکنن. پس غرض از ذکر وصف اینجا مجرد احتراز نیست، بل هو غرض احتراز هست، ولی نه فقط احتراز، احتراز مع بیان ما فیه الاشتباه. این میخواد مشتبه رو هم مشخص بکنه که آقا جان مشتبه شما چیه؟ میگه مشتبه شما اون چیزیه که در او حلال حرام هست، که خواهیم گفت منظور از در او یعنی چی؟ منظور از در او یعنی این که احتمال حلال و احتمال حرام هر دوتا هست. شما مرددی در مورد اینکه حلال باشه یا حرام باشه. این بیان ما فی الاشتباه شد تعیین موضوع برای حکم ظاهری حلیت. موضوع حکم ظاهری حلیت هر چیزی که در او اشتباه وجود داره، یعنی حکم واقعیش روشن نیست. اما از این که منشأ روشن نبودن حکم واقعی این باشد که در این مورد، در این عنوان، در این شیء، در این شیء بالفعل حلال حرام هست یا نه بالفعل حلال حرام نیست، یا حلال یا حرام، ما نمیدونیم حلال یا حرام. فرقشون تو چیه؟ فرقشون اینه. ببینید مثلا ما شما یه دونه گوشتی دارید، نمیدونید این گوشت گوشت گوسفنده یا گوشت خنزیر. همین الان اگر منظور از شی گوشت باشه، داخل عنوان گوشت هم گوشت حلال وجود داره بالفعل، هم گوشت حرام وجود داره بالفعل، هر دوش بالفعل. من موضوع نمیدونم این گوشت کدوم گوشته، این یه حالت. این مشتبه ما اینطوریه، یعنی منشأ اشتباه ما عرضم که موضوع امور خارجی هست. اما گاهی اوقات نه، اینطوری نیست. شما اون شیئنی که داره کل شیئن، اون شیئن تو این خبر شریف که موضوع قرار گرفته، این شیء یعنی مثلا گوشت حمار که
که فرضا ما نمیدونیم مسئلهش، فرضا این میگیم گوشت همار. گوشت همار اینطوری نیست که بالفعل هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام داره، اینطوری نیست. گوشت همار یا حلاله یا حرامه، ولی ما نمیدونیم حلاله یا حرامه. بالفعل یا گوشت همار هرچی در عالم هست حلاله، یا گوشت همار بالفعل هرچی در عالم هست حرامه. من نمیدانم کدومشه، ولی یکیشون بالفعل در عالم وجود داره. خب مع بیان ما فیه الاشتباه، یعنی موضوع شما هر چیزی که در او اشتباه وجود داره. اشتباه یعنی این دو تا طرف، این دو طرف شبهه، دو طرف تردید، دو طرف تردید در او هستند، نسبت به او هستند، نسبت به او هر دو طرف تردید وجود داره. پس هم شامل شبهات حکمیه میشه، هم شامل شبهات موضوعیه میشه. چرا؟ چون در شبهات موضوعی که خیلی روشن، اشتباه در این شیئون که عبارت باشه از این گوشتی که الان جلو من گذاشتن تو این بشقاب که من نمیدونم گوشت خنزیره یا گوشت گوسفنده، الان جلو من تو بشقابه. خب همین الان این شیئن در عالم خارج فیه حلالان داره، فیه حرامان هم داره. حلالان ها گوسفندی هن، حرامان ها خنزیری هن. پس شامل شبهه موضوعیه میشه، شامل شبهه حکمیه هم میشه. چرا؟ چون در شبهه حکمیه اگرچه علت اشتباه وجود بالفعل هر دو حلالان و حرامان در خارج نیست، منشأ شک ما و اشتباه ما، تردید ما در شبهات حکمیه وجود بالفعل طرفین اشتباه در خارج نیست. یکیش در خارج وجود داره، چون شیئون مثلا گوشت هماره که گوشت همار در خارج یا فقط حلاله هرچی در عالم هست یا فقط حرام هرچی در عالم هست. منشأ اشتباه ما وجود هر دو قسم حلال و حرام در خارج نیست، بلکه احتمال وجود حلال و حرام در خارجه و ما نمیدونیم که کدومشه. فصار الحاصل ان مشتبه حکمه، چیزی که حکمش مشخص نیست، و کان محتملا لان یکون حلالا و لان یکون حراما، این هم احتمال حلیت داره هم احتمال حرمت داره. ها به حلال، این حلاله. سواء علم حکم کلی فوقه به حیث لفرز العلم بندراجهی تحته لعلم حکمه. من این مقدار تو امت تصرف میکنم، خود دوستان بتونم متوجه شن که هر کدوم مربوط به کجا میشه. اینجا یه لفانشی وجود داره، این لفانش ما داریم در میاریم. ما فرق هم نمی کنه که حکم کلی فوقانی معلومه، شما میدانید تکلیف مشخصه، گوشت خرگوش حرامه، اینو میدونید. مثلا به حیث لو فرزد علم و بندراجی تحته، اگر بدونید این گوشتی که الان جلوی شما گذاشتن، این گوشتی که الان کباب کردن جلوی شما گذاشتن، این مندرج تحت عنوان گوشت خرگوشه، لعلم حکم، حکمش معلومه که حرام معلوم میشه. یا نه، علم حکم کلی تحته، یا حکم کلی تحتش مشخصه، معلوم است که گوشت گوسفند حلاله، گوشت خنزیر حرامه، اما من نمیدونم این چیه، این که این الان این چیه، من نمیدونم. به حیث لو فرض العلم به تحققه فی ضمن لعلم حکمه، اگر من بدونم این گوسفنده خواهم گفت حلاله، بدونم خنزیره خواهم گفت حرامه. این هر دوتا، چه اون چه این، اینا میشن شبهات موضوعیه. اما لا، یا این هیچ کدوم اینا نباشه، این هیچ کدوم نباشه، این شبه شبه حکمیه باشه، شبه شبه حکمیه باشه، که اصلا من نمیدانم
شاره برای این عنوان چی جعل کرده، میدونم چیزی که جلوم گذاشتن چیه. اونی که جلو من گذاشتن، تو مهمونی رفتم میزبان جلو من گذاشته، میدونم این چیه، این گوشت حمار، میدونم. اما نمیدونم گوشت حمار حکمش چیه. خب این همیشه املا. و به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال و الحرام اندک، به معنا انک تقسمه الى هذین و تحکم علیه به عهده مالا علا تأیین و لا تدر المعین من هما فاولک حلال. به عبارت اخرى این که هر چیزی که در اون حلال حرام باشه نزد تو، بدون این حلال حرام داره، یه فرد حلال یه فرد حرام داره، به این معنا که نه که دوتا فرد و بالفعل داره، یعنی مردد بین دوتا فرده. تو قسم و الهازین میگه آقا جان این یا اینه یا اینه، نمیدونم کدوم، یکی از این دوتاست. و تحکم علیه به عهده مال و علی تعیین، میگه یکیشونه ولی نمیدونم کدومشونه، نمیدونم این گوش حلاله یا حرامه، چه حکمیه چه موضوعیه، ولی نمیدونی الله تدر المعین فهو لک حلال، پس این حلاله. فیقال هینه ازن ان الروایه صادقتون على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمزكى والميتة وعلى شرب التتون وعلى لحم الحمير ان لم نقل بوضوحه. بعد روایت صدق میکنه بر مثل گوشتی که از بازار خریداری شده که ما نمیدونیم مزکاست یا میتال، شبهه موضوعیه. و علا شرب توتون و علا لحم الحمیر، شبهه حکمیه. البته اللم نقل روزوه، مگر کسی بگه آجان لحم حمیر، بگه ما میدونیم موضوعش اینو سابقا گفتیم، اینجور موارد رو کاری نداریم. خب و شکک نافی، شک بکنیم. لانه یصدق على كل منهما، هم بر اون موضوعیه ها هم بر اون منها، یعنی همه این موارد، یعنی منظور همه این مثالایی که گفتیم که اولی موضوعیه بود شرب توتون و لحم همی چیز همیرم که چیز حکمیه بود، اینکه دوتا مثال زد، شرب توتون رو از افعال مثال زد، لحم حمیر رو از اعیان مثال زد، ولی باز عینیه که تو این عین به اعتبار اکل تقسیم میشه به حلال و حرام، به اعتبار اکل دیگه روشن. خب علت اینکه مثال ها زیاد شده همینه، ولی کلا موضوع حکمی و موضوعی است. ما در همه اینا میدانیم شیئان انه شیئان فی حلال و حرام، احتمال حلیت حرمت در هر دو هست. اندنا به معنا انه یجوز لنا ان نجعله مقسم الحکمین، ما اینا مقسم برای حکم میکنیم، دو تا حکم. منظور از تقسیم، تقسیم تردیدیه، یعنی که ما میگوییم من نمیدونم اینه یا این، مردده بین دو تاشون هستم. فنقول میگویم ها و اما حلالون و اما حرامون، این یا حلاله یا حرام. و انه یکون من جمله الافعال التي یکون بعض انواعها او اصنافها حلالا و بعضها حراما. اینا از جمله افعالی هستن که بعضی از انواع اصناف اونا حلاله، بعضیا حرام. حالا این نوع صنف میدونید تا اصطلاحات دقیقی نیستن، اون نوع صنف اصطلاح خاصی که منطقیون دارن اصلا اینجا منظور اون نیست به این شکلش. حالا ممکنه مثلا من اصلا نمیدونم این گوشته یا مثلا یه چیز دیگه است، یه چیزی تو این کاسه هست، اصلا من نمیدونم این مثلا فرضاً آب یا چی بگم مثلا به چیز مثلا غذاست. که کسی نابینایی کشی کاسه ای دادن، نمیدونه تو این کاسه اصلا چیزی که ریختن آب یا مثلا غذاست، این نمیدونه. یا نه میدونه مثلا آبه، ولی نمیدونه چه آبیه، مثلا آب رو از چی گرفتن، حلاله یا حرامه. یا میدونه غذاست ولی نمیدونه این غذا مثلا گوشت، اصلا میدونه که این غذا هست، گوشت هست، ولی نمیدونه گوشته مثلا حرام گوشته یا گوشت حلال گوشته دیگه. اینا انواع و اقسام داره. بله حالا ریسترش همه مثلا تو گوشت گوسفند، یه گوشت گوسفندیه، نمیدونه گوشت گوسفند حلاله یا گوشت گوسفند حرامه، به خاطر اینکه مثلا غصبیه، میگه سنفش ریستر هم میشه کرد. به هر حال
یکون و بعض انواع و اصناف حلالن و بعض حرامن و اشترکت فی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلوم. خب حکم شرعی بین متعلقه این معلوم نیست. خب این تا اینجا فرمایش مرحوم سید سعد انتها. اقول آرام شیخ از اینجا اشکالاتشون رو شروع میکنن به این استدلال. اگر اجازه بدن دوستان ما بخوانیم مقدار از جوابهای مرحوم شیخ رو، حالا من نمیدونم دقیقاً فقط تا اینجا واسهشون حل شد یا نه، ولی جوابهای مرحوم شیخ رو بشنوید، شاید حالا بعضی از اشکالات دوستانم توش باشه. اقول از ظاهر ان المراد به شیء لیس هو خصوص المشتبه کاللحم المشترا و لحم الحمیر الا ما مثله بهما. فرمود آقا شما اون کاری که اون اولش کردید، گفتید منظور از شیء مشتبه، چیزی که توش ما اشتباه داریم، شک داریم، نمیدونیم چیه، که نمیدونیم چیه، یعنی فی حلال یا حرام، مردد بین حلیت و حرمت هست، نه مثلا بین فرزن وجوب استحباب مثلا، نه مردد بین یه طرفش حرمت یه طرفش حلیت. پس اون جایی که حرمت وجود نداره، مثلا بین کراهت و وجوب شک میکنید یا کراهت و استحباب شک میکنید یا اباحه، اینا نه، یه طرفش حلالون یه طرفش هم حرامون، یه من احتمال حرمت و من وجود داره. خب شیخ میفرماید که منظورش شی این نیست، مانند مثال هایی که شما زدید، مصالحو به ما فعال مصالح سید صدر دیگه، این مثال هایی که سید صدر زد به اینها. از لا یستقیم و ارجاع الضمیر فی منها الیهما. دوستان از اون سه تا مثال اگر دقت بکنند، کدوم رو شیخ نیاورد؟ شرب توتان رو. شرب توتان فرقش با اینا چی بود؟ شرب توتان از افعال بود، اینا از اعیانند. شیخ می فرماید من با این که شما این در تقدیر بگیرید مشکل دارم، گیره این که ما منظور از شی رو این بگیریم، مشتبه بگیریم، گیرش چیه؟ بعد از لا یستقیم و ارجاع و ضمیر فی منه الیه ما. فرماید اون ضمیری که تو کلمه منه وجود داره به این بر نمیگرده. روایت من دوباره بخونم با دوستان. قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. این منهایی که اینجا وجود داره ظاهرش هم منه بعضیه است، این منه این معنا رو به هم میزنه. اگر شما منظور از شیء رو بزنید به اعیان، بگویید کل شیء، مثلا گوشت، هر گوشتی که فیه حلالان و حرامان، یه فرد حلال داره مثل گوسفند، یه فرد حرام داره مثل خنزیر، خب فها بله که حالا، که حالا من نمیدونم چیه، چون مثلا لحم حمیر رو نمیدونم، این گوشت خنزیر نیست، گوشت گوسفندم نیست، گوشت حمیری که من نمیدونم حکمش رو. این شد این در تقدیر گرفتیم، گفتیم منظور از شیء اعیانه و شبه هم حکمی است. یا نه زدید به این که شبه موضوعیه، گوشت رو از بازار خریدیم، نمیدانیم گوسفند است یا خنزیر است. فهو این گوشت لک حلالون حتی تعرف الحرام منه، این برای تو حلاله تا اینکه تو حرام رو بشناسی، حرامی که بعضی از اینه. خب تو این دوتا حالتی که ما گفتیم، این حرام بعضی از اینا نیست، تو لحم حمیر که شبهه حکمی است، گوشت خنزیر که حرامه، بعضی از لحم حمیر نیست، بین لحم حمیر و لحم خنزیر تباین وجود داره. پس این ضمیر منه قرینه میشه که منظور از شی نمیتواند لحم حمیر باشه، چون لحم حمیر یه چیزی نیست که لحم خنزیر بعضی از اون باشه، اون یه نوعی از حیوانات، نمی نوعی دیگه از حیوانات. خب این در شبهه حکمیه. اما در شبهه موضوعیه که اون گوشتیه که از بازار خریدیم، در اون گوشتی که ما از بازار خریدیم اون گوشت یا همش حرامه و لحم خنزیره، یا واقعا لحم مزکی، حالا بگید یا میته با مزکی فرق، حالا چون میخوام مثال شیخ خراب نشه با مثال ایشون جلو بیام، مثلا مزکی و میته، اون گوشتی که ما از بازار خریدیم اگر مزکاست که اصلا حرام از اون نیست کلن، و یا اگر هم که حالا اون طرف شما باید بگیریم درستش هم همین، یعنی میخوام اون بگیر حتی طرفم، اگر هم این میته است حرام، بعضی از این میته نیست همشه. پس شما این چیزی که ما از بازار خریدیم همش حرامه دیگه، نه اینکه حرام بعضی از این چیزی که شما از بازار خریدیم. لذا مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که اصلا شما این شی رو به اعیان نباید بزنید، این به اعیان گرفتن اشکال داره، با این ضمیر منها درست نمیشه. بله لکن لفظت و منها لیسفی بعض نسخ، این لفظ کلمه منها در بعضی از نسخه ها وارد نشده. این یه نکته. نکته دوم، پس تا اینجا منظور از شیء رو بزنیم به افعال، این تا اینجای بحث. حالا که بزنیم به افعال، و ایزن از ظاهر ان المراد به قوله علیه السلام فیه حلالان و حرامان کونه منقسمن الیه ما، ظاهر تعبیر فیه حلالان و حرامان یعنی فیه حلالان بالفعل و حرامان بالفعل، تقسیمه نه تردید. و وجود القسمین فیه بالفعل، اینکه بالفعل میدونید این قاعده کلیه معروف هم از جمله معروفیه، همیشه ظاهر استعمال الفاظ مرتبه فعلیتشه. کسی بگوید که ما تو خونمون یه درخت مثلا خرما داریم، منظورش که درخت خرما داریم، اگه رفتن یه دونه دانه خرما تو این باغچه خونشون کاشتند که انشالله برای چند نسل بعد، مثلا یک نسل بعد اقلا این تبدیل خواهد شد به درخت خرما، احتمالا نسل فعلی اصلا نمیخورن، این الان معنا نداره. بگه ما درخت خرما، این معنا داره خلاف ظاهره. اگر قرینه نیاره عرف رو تقبیح میکنه، میگن تو متکلم حکیمی نیستی، چرا بدون قرینه گفتی درخت خرما، تو که درخت خرما نداری. این تابش درخت خرما چند ده سال راه داره. اما موارد مختلف دیگر، ظاهر الفاظ همیشه مرتبه فعلیتشه. حالا این ریشم داره، علت این که ظاهرش به اینه، حالا ما یک بحثای مفصلی رو داشتیم با بعضی از دوستان، این ریشه این که ظاهر به این منعقد مستقل شده، عقلا تبانی کردن از این که الفاظ از الفاظ معنای فعلیتشه، مرحله فعلیتشه بفهمن، به خاطر اینه که عقلا همیشه دنبال اثر خارجی هن. چی به کارشون میاد، چی نون شبشونه، چی به دردشون میخوره، لذا همیشه دنبال مرتبه فعلیت هستن که آثار برو بار بشه. درخت خرما رو میخواد برای اینکه خرما بچینه بخوره، یه دونه دانه خرمایی که چند روزه توی خاک کاشتند اینکه شکر سیر نمیکنه. لذا سیره عقلا مبتنی شده بر این که از الفاظ معنای فعلیتشو بفهمن. اینه که عرض کردم یه جاهایی به دردتون میخوره ها، این اشتباه نکنم تو بحث استحساب تعلیقی بود با بعضی از دوستان یه حرفایی رو داشتیم، بله همون جا بود یادم افتاد، تو بحث استحساب تعلیقی، حالا تو تنبیهات استحساب به کارتون میاد. لا مرددن بینهما، این که کلمه فی حلالون و حرام به مرتبه تردید حمل بشه، این خلاف ظاهره. از لا تقسیم مع تردیده، اصلا حالا شیخ یه مرحله اصلا خیلی جدیتر حرفای عجیبی میزنه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید وقتی شما مردد هستید اصلا تقسیم نکردید، لا ذهنن ولا خارجن. خارجن که روشنه که ما یه تقسیم خارجی بکنیم، یه چیزی رو دو نصف بکنیم، خب این یعنی بگیم این حلال این حرامه، خب این شد تقسیم. وقتی شما مردد هستید که این کار صورت نگرفت، میگید این یا کلش حلاله یا حرامه، من نمیدونم این حلال یا حرامه، این کلن یا حلال یا حرامه، چیزی تقسیم نشد، یه چیزی ثابت. چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه، شما اون شیء رو گرفتید، میگید این شیء اون کلش شیء همینی که هست، بدون اینکه تجزئه تو شیء اتفاق بیفته. قسمت و مرحوم مظفر گفت که گفت قسمت یعنی شما نکنم تجزئه تو شیء الا امور متباینه. من اینجا تجزیه نکردم، جز نکردم، بگم آقا این لحم مشترا یا این لحم مشترا کلن حلاله یا کلن حرامه، تجزیه نشد. یا بگم لحم حمیر، این لحم حمیر کلن آقا گوشت حمار کلن یا حلاله یا حرامه، کو تجزیه کو تقسیم ذهنی هم تو ذهن هم شما حتی این رو دو جزءش نکردید. رضوان الله علیه خیلی خوب گفت و کون شی مقسم الحکمین کما ذکره المستدل لم یعلمه معنا محصلون. بعد اینکه ایشون شی رو مقسم قرار داده برای حلالون و حرامون اونطوری که مرحوم سید صدر رضوان الله علیه فرمودن، این ازش یه معنای درست حسابی جمع و جور، یه معنایی که به قول ترکا بشکا و گوی معله چیزی بشه آدم از این بفهمه، این وجود نداره. معنای محصل یعنی خصوصا به خصوص عبارتی ایشون داره، تعبیریشون اینه ما قوله قال، این دیگه اشکال عبارتی سید صدرها، حالا استدلال ایشون لنگ این حرف نیست، ولی تو عبارت چیزی گفتن که شیخ خوشش نیامده، خصوصا ما قوله قدس الله سره انه یجوز لنا ذلك لان التقسیم الى الحکمین الذي هو في الحقيقه تردید لا تقسیم امر لازم قهری لا جائز لنا. ایشون فرمودن که جایز است که ما اینو تقسیم کنیم بگیم یا حلال یا حرامه. میگه این که جایز تقسیم کنیم یا حلاله یا حرامه، شما که اصلا اینطوری نیست. شما وقتی تمردد میشید، این مردد شدن بشه که حالا اگر اسمشو تقسیم بذاریم قبول کنیم که تردید تقسیمه، پشت سرش به شکل طبیعی و قهری پشت سرش این میاد که یا حلاله یا حرامه. معنای تردید همینه، بحث جایز بودن نیست. من فقدان نص دارم، من اجمال نص دارم، تعارض نصین دارم، اشتباهی امور خارجیه دارم، پشت سرش تردید میاد. چیزی نیست که من خواستم بکنم، خواستم این تقسیم نکنم. حالا ایشون یه اشکال عبارتی دارن، حالا ما اینجا زیاد مطلب خشخش نمیذاریم و بحث مهمی احساس میکنم نیست. و علا ما ذکرنا، یاد با این جنبندی مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینطوری میشه. فالمعنا والله العالم، حالا اون چیزی که حالا ایشون میگه من برداشت میکنم، خیلی هم یقینی صحبت نمیکنن، حالا ورع و تقوایی که دارم میگن والله العالم، اینه ان کلی فیه قسم حلال و قسم حرام. نه هر کلی که این کلی بالفعل حلال حرام داره، بالفعل حلال حرام داره، که مطلق لحم الغنم المشترک بین المزکا و المیته، مثل میگه خب این گوشت گوسفند که بعضش مزکا است بعضش میته است، گوشت گوسفند ها بعضشون حلال هم بعضشون حرام هم. فهازل کلی، این کلی، این عنوان کلی گوشت گوسفند که میدونی حکم کلیش چیه، این حکم کلی اینو میدونی، این لک حلال الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج، مگر اینکه در خارج تطبیق بکنی بگی این فرد از گوشت گوسفند که من میدونم حلاله، این فرد میدونم حرامه. چرا؟ چون مثلا میتازه پشری نشده یا غصبیه مثلا، خب فتدعه که او رو دیگه رها کنی و استفاده نکنی. خب پس با این بیانی که ما گفتیم، این فقط مخصوص شبهات موضوعی میشه دیگه، در شبهات حکمیه جاری نمیشه، چون در شبهات حکمیه شما یه دونه عام فوقانی حلال نداری. اون بالا عرض کردیم محضر دوستان ان مشتبه حکمه و کان محتملا لن یکون حلالا و لن یکون حراما و هو حلال سواء علم حکم کلی فبقه، گفتی موضوعی است او تفته موضوعی است ام لا حکمی است. اینا همشون املا میشه، املا در شبهات حکمیه شما یه دونه عام فوقانی یه کلی فوقانی ندارید که بگویید حلال و حرام داره، افراد حلال و حرام داره، این وجود نداره، افراد حلال و حرام بالفعل این وجود نداره در شبهات حکمیه. پس خبر شریف شامل شبهات حکمیه نیست. این بنابر یک احتمال در معنا در خبر شریف. شیخ می فرماید که حالا من دوباره تو یه جور دیگه هم احتمال میدم معنا بشه کرد. اونم میگم که روایت چجور معنا بکنیم، ولی باز هم به درد شبهات حکمیه نمیخوره، به درد ما نحن فیه نمیخوره. اون معنا رو هم شیخ میگه من میگم، ولی باز آخر شبه شبه موضوعی است. اون معنا چیه؟ اون معنا عبارت هست از این که ما اون ضمیر منها، های ضمیر منها که مقداری دست بالمون رو بست، ما رو برای به هچل انداخت، دست انداز بود برامون که اشکالش رو گفتیم چرا مشکل ایجاد میکنه، بگوییم که اونجا استخدام اتفاق افتاده. استخدام تا اونجایی که حالا امیدوارم خاطر و فقا باید باشه دیگه، در آرایه های علم بدی مطرح بود. در علم بدی گفتیم گاهی اوقات ضمیر و مرجع ضمیر معنای یکسانی ندارند. مثلا کلمه عین به معنای چشم میاد، بعد یه ضمیر بهش برمیگرده که اونجا مراد چشم است. این استخدام. یا نه چند تا ضمیر میاد برای کلمه عین که یکیش به همون معنای چشمه، اما اون چند تا دیگه یکیش به معنای چشم است، یکی به معنای جاسوس، معنی مختلف. همون ضمیر همان به یک لفظ برمیگردن، اما مراد از لفظ در مرجع با مراد از لفظ در خود ضمیر متفاوته. این از آرایه های ادبیه. دوستان حالا مراجعه کنن، بعضی مثال های زیبایی هم داره ببینن. خوبه. خب شیعه فرمود من اونو علل استخدام، اگر قائل به استخدام بشم، یکون المراد، مراد این میشه که دیگه من، اون من تبعیزیه که ما دیگه خواب خاطر من تبعیزیه گفتیم آقا باید بالفعل این یه حلال داشته باشه یه دونه حرام داشته باشه، و اون اشکالی که توسط محضر دوستان که مثلا لحم حمیر دیگه یه دونه حلال یه دونه حرام نداره، خب اون اشکالی که مطرح شد، اون وقت اینا اینطوری حلش میکنن. یکون المراد معنای روایت این میشه ان کل جزئی خارجی، هر جزئی خارجی. دیگه وقتی جزئی خارجی شد، تبعیضی بودن من با این قابل جمع. چرا؟ چون استخدام اینجا کارو حل میکنه. جزئی خارجی با اون من تبعیضی جمع نمیشد. جزئی خارجی که دو جنس دو چیز نداره، دو فرد نداره، بگیم بعضش حلاله بعضش حرامه. اما ما با استخدام مشکل حل کردیم. چرا میگوییم منظور از شی جزئی خارجیه؟ منظور از هوی من هو برمیگرده، هو برمیگرده به شی، اما به اعتبار نوعش. مثلا شما یه بار بگویید زید، بعد جمله یه دونه کلمه مثلا لهو بیارید، هوی لهو برگرده به زید به اعتبار انسان. تو اون اولی زید اولی خود جزئی حقیقی زید مد نظر بود. مثلا میگویید که اکرم زیدن، زید یعنی فرد زید، زید ابن مثلا بکر، آقای فلانی همسایه ما، پلاک شماره چند. خب اکرم زیدن، این زید فرد حقیقیه. اکرم زیدن مثلا لعنهو شرط کنم مما سجد لعنهو سجد له الملائکه. اکرم زیدن لعنهو سجد له الملائکه. این سجده له الملائکه به اعتبار زید فرد زید نیست، به اعتبار انسانه. خب اینجا منظور از استخدام چنین چیزیست. یکون المراد ان کل جزئی خارجی فی نوعه القسمان المذکوران، که در نوع این جزء خارجی دو قسم مذکور وجود داره. میگه آقا من همین الان رفتم از بازار یه سیخ کباب خریدم، این سیخ کباب خودش یا حلال کلن یا حرام کلن. بگه معلومه دیگه، یا کلن حلال یا کلن حرامه، فیه نداره، منها نداره، بخشی منها بعضیه نداره اینجا. اما خب برای گوشته، هرچی باشه گوشته، در نوعش که عبارت باشه از گوشت، در اون گوشت حلال حرام هست، خنزیرهاش حرامند، گوسفنداش حلالند. فضال کل جزئی این سیخ لک حلال، نوش جون سیخه رو عرض کنم که تناول بفرما، حتی تعرف القسم الحرام من ذالک الکلی فل خارج. تعرف یعنی احراز بکنی، بفهمی، متوجه بشی، تا اینکه بفهمی و تطبیق بکنی که این سیخ خنزیر است. هر موقع تونستی در خارج بگی این سیخ خنزیر است، فتد احرها میکنی. و علا ای تقدیرن، حتی ما این تقدیر رو هم بگیریم که البته خب استخدام میدونید خودش خلاف اصله، استخدام قرینه میخواد. این معنا تو فضای ادبی و اون بحثای فضای شاعرانه و ذوق و اینها خب باز یه چیزی، ولی تو فضای علمی استخدام قرینه درست و حسابی میخواد، کاتوکولوف میخواد، وگرنه به این راحتی ها ما استخدام رو نمیپذیریم. ولی حالا با استخدام هم روایت رو معنا بکنیم، فر روایت رو مختصتون به شبهات فل موضوع، روایت مخصوص به شبهات موضوعی است. و اما ما ذکره المستدل من ان المراد، این از فهم که حالا این بند خدا از کجا لغزیده، مفهوم سید صدر کدوم پارو بد گذاشته، خب گیر از کجا شروع شده؟ من ان المراد من وجود الحلال و الحرام فی احتماله و صلاحیته لهما، این که ایشون گفتن محتمل است، صلاحیت دارد اون شی لهما برای حلال حرام. ایشون اومدن اون فیه حلالون و حرامون که تو روایت شریف بود گفتن، یعنی یحتمل ان یکون حلالن و یحتمل ان یکون حراما، اینطوری معنا کردن کار رو خراب کرده. فهو مخالفون لظاهر القضیه، این خلاف ظاهر قضیه است. عرض کردیم ظاهر فی حلالان و حرامان اینه که بالفعل فرد حلال داشته باشه و بالفعل فرد حرام داشته باشه، ظاهر الفاظ فعلیته. اینه ایشون باید یه جوری معنا بکنن که به تردید نرسه. مخالف ظاهر قضیه به خودی خودش، همون اولش که میبینی فی حلالان و حرام، ظاهرش اینه که حلال حرام بالفعل اولا، ثانیاً ولی ضمیر منهو، اون ضمیر منهو هم باز قرینه دیگه ای که اجازه میده ما این روایت اینطوری معنا کنیم که عرض کردیم محضر دوستان، ضمیر منهو با بعضیت جمع میشه. ظاهر بعضیت اینه که یه چیزی باید دو تا جزء داشته باشه، در حالی که اینطوری که ایشون معنا میکنن فقط یک جزء داره، یک جزء بیشتر نداره، یا سرتابا حلاله یا سرتابا حرامه دیگه، لحم حمیر یا حلال یا حرامه. ولو علل استخدام، حتی با اون استخدامی هم که ما معنا کردیم، اون استخدام موقعی که ضمیر برمیگشت نوع رو درست کرد که در نوع فرد حلال و حرام وجود داره، اما مرجع که شیئونه درست نکرد. استخدام منها رو که بیاد مشکل حل میکنه، این خوب برمیگرده به اون نوع یا حلال داره یا حرام داره، اما خود شیئون یا حلال یا حرام نداره، یا سرتاپا حلاله یا سرتاپا حرامه. خب تا اینجای بحث. خب راستش بخوام من بیشتر از این مطالعه نکردم، دیگر اگر عزیزان سوالی دارن این دقایق از سوالات دوستان استفاده بکنیم و خدمت رفقا هستیم.